اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. با برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می‌داریم. نخست همکارم قدیر مشرف با مشروع اخبار.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده سر از امروز چهارشنبه 13 جولای سفر 3 روزه‌اش را به منطقه شرق میانه آغاز میکند که به گفته وزارت خارجه آمریکا انتونی بلینکن وزیر خارجه کابینه آقای بایدن نیز با او در این سفر همراه خواهد بود. با گفته وزارت خارجه آمریکا آقای بلینکن در این سفر با رئیس جمهور آمریکا که تا شنبه 16 جولای ادامه خواهد داشت با شرکای منطقه‌ای در اسرائیل، فلسطین و منطقه خلیج فارس در زمینه‌های مختلف از جمله تعمیق روابط، حمایت از راهکار دو کشوری و مقابله با تهدیدات مشترک از جمله تهدیدات ایران گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد. پس از بیت المقدس و بیت اللحم، بایدن و انتونی بلینکن برای شرکت در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس همراه با مصر، عراق و اردن به جده خواهد رفت تا در مورد تلاش‌های مشترک جهت ثبات و رفاه منطقه و منافع مشترک گفتگو کنند. فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی آمریکا اعلام کرد که یکی از رهبران شبه نظامیان گروه داعش در سوریه توسط این نیروها کشته شده است. جزئیات بیشتر از فوزیه احسان.
سنتکام با صدور بیانیه روز سه‌شنبه با تاکید بر کشته شدن ماهر العقال در حمله هوایی در نخستین ساعات روز سه‌شنبه از جراحت شدید یکی از معاونین وی نیز خبر داد. یک سخنگوی سنتکام با بیان این که حذف این مهره باعث کاهش توانایی های این شبکه در انجام اقدامات تروریستی در آینده می شود گفت که العقال نقش مهمه در بازیابی و توسعه شبکه این گروه شبه نظامی در منطقه داشته است. گزارش ها از منطقه حاکی است که این رهبر داعش که سوار بر موترسایکل بوده است توسط تیاره بدون سرنشین امریکایی شناسایی و هدف قرار گرفته است. داعش تا کنون در رابطه ابراز نظر نکرده است.
محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که مقامات قطری امضای یک قرارداد امنیتی را بین وزارت‌های دفاع قطر و حکومت طالبان به وی پیشنهاد کردند و مسوده قرارداد را نیز برای بررسی به وی سپردند. مجاهد در مورد این قرارداد جزئیات را ارائه نکرد، اما در مصاحبه با تلویزیون ملی افزود که در مورد آن رایزنی و مطلب آن را مطالعه کرده آنچه منافع ملی ایجاب میکند به گفته آقای مجاهد پیشرفت خواهند کرد. تحلیلگران میگویند که قطر یکی از متحدین نزدیک طالبان است و هر اقدامی که برای خروج طالبان از انزوا و منجر به مسلط شدن آن گروه بر اوضاع شود انجام میدهد، اما به گفته آنان بُعد حقوقی بخش مهم و عمده چنین قراردادها میباشد. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه از یک نیروی کاری جدید پرده برداشت که هدف آن حفاظت از آزادی مراقبت صحی ولادی زنان است. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
این اقدام پس از آن اتخاذ می شود که محکمه عالی آمریکا ماه گذشته قانون تاریخی 1973 را که در آن حق قانونی زنان را در خصوص سقط جنین به رسمیت می شناخت لغو کرد. این نیروی کاری که ریاست آن را وانیتا گوپتا معاون لوی سرانوال آمریکا به عهده دارد، به گفته وزارت عدلیه آمریکا قوانین ایالتی و اقدامات اجرایی را نظارت و ارزیابی خواهد کرد که باعث نقض حمایت‌های قانونی فدرال مرتبط با مراقبت‌های صحی ولادی می شود. تصمیم لغو حفاظت از آزادی سقط جنین در 24 ماه جون موج تکان حقوقی را در سرتاسر ایالات متحده به نحو ایجاد کرد که ممکن 26 ایالت یا به گونه حتمی یا هم احتمالی سقط جنین را منع کنند.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. با گذشت چند روز از اعلام کنارگیری بوریس جانسن از کرسی صدارت بریتانیا، شمار افرادی که پا به عرصه رقابت برای احراز این سمت گذاشتند رو به افزایش است. ریشی سوناک، وزیر مالی پیشین بریتانیا و 10 نامزد دیگر احراز پست صدارت بریتانیا از روز سه‌شنبه 12 جولای کارزارهای خود را با قصد تکیه بر جایگاهی که تا این هفته برای سالها در اختیار بوریس جانسن بود آغاز کردند. بوریس جانسن به دنبال مجموعه ای از رخدادهای پرحاشیه وادار به کنارگیری از مقام صدر اعظم بریتانیا شد. بریتانیا هم اکنون با تورم لجام گسیخته، میزان بالای قرضه و رشد اقتصادی پایین دست و پنجه نرم می کند و شهروندان این کشور بیشترین فشار مالی را طی سالیان اخیر تجربه می کنند. این در حالی است که جنگ روسیه در اوکراین منابع انرژی را مختل کرده و موجب افزایش بی پیشینه قیمت انتقالات سوختی شده است. اردوی اوکراین گزارش داده که یک دیپوی مهمات روسیه را در یک حمله راکتی در جنوب اوکراین در شهر نوواکاخوفکا از بین برده است. فرماندهی اردوی اوکراین در جنوب این کشور گفته که در این حمله 54 سرباز روسی کشته شده است. در این حمله نیروهای اوکراینی از سیستم آمریکایی سیار راکت که هیمارس نامیده می شود استفاده کرده است. اوکراین گفته که در این روزها ممکن حملات تهاجمی را به منظور پسگیری مناطق از دست داده در جنوب اوکراین را اندازی کند. این در حالی است که روس‌ها مناطق شرق دنباس را بمباران کردند. مسکو تا کنون در رابطه ابراز نظر نکرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که طی آن ارسال کمک‌های بشردوستانه به 4.1 میلیون نفر در منطقه تحت کنترل شورشیان مخالف حکومت اسد برای 6 ماه آینده تمدید شد. رأی‌گیری روز سه‌شنبه با 12 رأی مثبت و 8 رأی منفی انجام شد که در آن ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه رأی ممتنع دادند. آیرلند و نروژ این پیشنهاد را با یک سال تمدید ارائه کرده بودند که با وجود حمایت روسیه در نهایت برای 6 ماه تمدید شد و قرار است از مسیر باب الهوا کمک‌های بشری به منطقه تحت کنترل شورشیان مخالف اسد ارسال شود. روسیه خواهان تمدید 6 ماه بیشتر شده که پس از آن باید نشست دوباره شورای امنیت برگزار شود. ده ها سازمان مدافع حقوق بشر از حکومت مصر خواستند تا اقدامات سرکوبگرانه خود را بر جامعه مدنی پایان دهد و قبل از آن که مصر میزبان نشست بعدی سازمان ملل متحد در مورد تغییر اقلیم شود، آزادی بیان را در این کشور اجازه دهد. در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه از این گروه‌ها به نشر رسید، به شمول سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر 36 گروه در آن امضا کردند. در این اعلامیه ابراز نگرانی شده که مصر تا حد زیاد ممنوعیت اعتراضات را در کنفرانس ماه نوامبر که در شهر تفریحی شرم الشیخ در بحیره احمر برگزار می شود حفظ خواهد کرد. از سال 2013 بدین سو برگزاری مظاهرات در مصر با عنوان بخش از اقدامات سرکوبگرانه حکومت مصر منع می باشد. و رئیس جمهور سریلانکا روزها پس از آن که مظاهره کنندگان وارد اقامتگاه، دفتر کاروی و اقامتگاه رسمی صدر اعظم کابینه اش شدند، سه‌شنبه شب سریلانکا فرار کرد. یک مقام اداره مهاجرت با تایید فرار گوتابیا راجاپاکسا از سریلانکا به اسوسییتد پرس گفته است که رئیس جمهور، همسرش و دو محافظ وی با یک طیاره نیروی هوایی سریلانکا به قصد مالدیو حرکت کردند. آقای راجاپاکسا این کشور را در بهبوهه یک بحران اقتصادی 3 ماهه که باعث کمبود شدید مواد غذایی و سوخت شده بود ترک کرده است. رئیس جمهور سریلانکا تعهد کرده بود که امروز چهارشنبه از سمتش استعفا می دهد. رانیل ویکرمسینگا صدر اعظم سریلانکا گفته است که زمان کشورش را ترک خواهد کرد که حکومت جدید شکل بگیرد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. نخست از افغانستان آغاز میکنیم. با گذشت بیش از 10 ماه از بسته ماندن مکاتب دوره متوسطه و لیسه دختران در افغانستان، شماری از دانش آموزان میگویند که آینده مبهم سبب گردیده که به اختلالات روانی مبتلا شوند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
ماه آینده از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان 1 سال سپری می شود، اما این گروه تا اکنون برای بازگشایی مکاتب دختران کدام طرح مشخص ایران نکرده است. همین مسئله سبب مشکلات روحی و روانی برخی دانش آموزان دختر شده است. استراب، ترس، استرس، وسواس و یاد فراموشی از مواردی هستند که به گفته این دانش آموزان در طی حدود 11 ماه تجربه کردند. ام البنین، یکی از دانش آموزان صنف 11 یکی از مکاتب شهر کابل، به صدای آمریکا گفت که بسته ماندن مکاتب از رهگذر روحی و روانی بر وی تاثیرات منفی گذاشته است.
من فکر مکتب هستم که چی وقت مکتب باز میشه، و همچنان دیگه مقدر ما پولدار یا مساعد نیست که ما کورس خانگی بریم یا در کورس بریم و مو درس در خانه خوانده نمیتونیم، چون نمیشه دیگه بدون از یک استاد نباشه یا چند شاگرد نباشه ما خود ما نمیتونیم در خانه بشینیم و پیشرفت کنیم.
سارا دانش آموز صنف هشتم در یک از مکاتب شهر کابل گفت که قبلا مدتی از روز را با همسینفها به مکتب میرفت، اما با بسته شدن مکاتب خانه نشین شده و هیچ زمینه برای تفریح و سپری کردن اوقات بیکاری ندارد. این دانش آموز گفت که روشن نبودن آینده سبب شده است که به یاد فراموشی مبتلا شود.
سر روی ما تاثیر کرده، هر چیزی که در خانه میمونیم جای یاد ما میره. بخاطر از کلایی میخواییم که مکتبا را بخاطر ما واس کنن که بخی در خانه ما چی شدیم، رو روان ما بخی تاثیری بخاطر در زیاد تاثیر کرده.
بصیرا و سمیرا دو تن از دانش آموزان دیگر به صدای امریکا گفتند که آنان و برخی از همسینفی هایشان در یک سردرگمی به سر میبرند و بیم آینده آرامش را از آنان گرفته است. آنان تاکید کردند که جامعه بین المللی باید برای بازگشای مکاتب دخترانه اقدام کنند.
ما همیشه بخاطر مکتب چرت میزنیم که زودتر مکتب ما آغاز شد. ما از دولت هم میخوایم که مکتب ما شروع
شد. از جامعه بین المللی خواهشمند هستیم کمی مکاتب برای دختران باز. حتی ما در خانه در بیرون هر جای میریم فکر ما پریشان هستیم، نمیفهمیم که کجا هستیم، چی میکنیم، آینده ما نامعلوم و بی‌سرنوشت.
در همین حال شماره از فعالان اجتماعی و مدافعان حقوق زن زیر نام مکاتب دخترانه را باز کنید و بگذارید دختران افغان درس بخوانند کمپانی را در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی کردند. بسیاری از افغان‌ها در شبکه‌های اجتماعی از طالبان خواستند تا مکاتب دختران را در افغانستان باز کنند. با این حال فقیرالله فایق رئیس شورای علمای طالبان در کابل به تازگی گفته است که مکاتب دخترانه به‌زودی باز خواهد شد. آقای فایق در مصاحبه به صدای امریکا مدعی شد که ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان مخالف بازگشایی مکاتب دختران نیست، اگرچه طالبان وعده داده بودند که همه دختران و زنان افغان با آموزش و کار دسترسی کامل خواهند داشت و به حقوق آنها احترام میگذارند، اما این گروه این وعده ها را عملی نکرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نشریه فارن پالیسی در گزارشی به نقل از یک پژوهشگر گفته است که سراج الدین حقانی یکی از رهبران پرقدرت طالبان در حال تقویت کنترل خود بر معادن افغانستان است، زیرا می داند که این بخش با گسترش شگاف های درون طالبان و احتمال وقوع جنگ داخلی بودجه لازم برای گرفتن قدرت را تامین خواهد کرد. آیا احتمال جنگ داخلی افغانستان را تهدید می کند؟ در این مورد من نسرین محمود عزیزی مصاحبه با اسحاق اطمر از انستیتوت آی سی دی شهر برلین انجام دادم که با توجه رسانیده می شود. آقای اطمر، در آستانه یک سالگی تصرف قدرت از جانب طالبان در افغانستان، آیا جناح حقانی در حال گسترش نفوذ خود در داخل گروه است؟
باور بیش که نه تنها جناح حقانی بلکه دیگر جناح هم تلاش می کنند تا در نظام قدرت و زور خود ثبوت بسازند و معمولا جناح حقانی چون ارتباطش بیشتر با استخبارات پاکستان است و از خاطر گروه حقانی زیاد تلاش میکنه تا در نظام فعلی اینا حاکمیت خود زیاد تعمیل بکنه روی دیگر گروه های سیاسی که در نظام هستند.
تا چه حد احتمال انقسام در داخل گروه طالبان وجود دارد؟
نظریات و افکار از اینا فرق میکنه. اخیرا در مورد حقوق زنان و بازگشایی مکاتب دخترها سران طالبان گفته های گوناگون داشتند و در اینجا هم میتونه بفهمه که در فکر از اینا تغییرات و یا دوگانگی موجود است. یک تعداد از اینا زیادتر کوشش میکنن که به طرف مردم باشن و نظریات مردم گوش کنن و به خواستهای مردم جواب بدن و طرز دیدشان هم بسیار افراط‌گرایانه نیست و یک تعداد دیگر به اصطلاح محکم روی فکر خود ایستاده هستن و هیچ نوع تغییر و یا تمکین در برابر خواست مردم ندارن.
در صورت انشعاب در بین گروه طالبان به نظر شما چقدر احتمال جنگ داخلی در افغانستان وجود دارد؟
خب هنوز به او حد نرسیده، ولیکن یقینم که به مرور زمان اختلافات اگر حل نشود بزرگ میشه و به مرحله تصادم خواهد رسید. یکی او مسئله هست و مسئله دیگر مسئله نگرایی و ارتباط به بیرون است که یک تعداد از اینا قسمه که بیشتر عرض کردم به استخبارات منطقه مربوط هستند و اونا افکارشان در نهایت در موقع تصادم واقع میشن با مخالفین. از خاطر احتمال بسیار زیاد است که یک مرحله برسد که سبب بروز مشکلات داخلی و حتی جنگ‌های داخلی در بین طالب ها شد.
بعض نظرات وجود داره که نبود شعار جذاب در بین طالب ها این هم باعث تضعیف روحی طالب ها شده در داخل افغانستان. شما چه فکر میکنید؟
یقینا بخاطر ازی که در طی 20 سال که صفوف طالب ها جنگیدن شعارشان آزادی وطن از اشغال بود. مثلا در قسمت کار، در قسمت رفع مشکل اقتصادی و همچنین در قسمت امنیت چیزهاییست که باید اینا بر مردم میدادن. این خواست تنها صفوف طالبان است که خواست مردم افغانستان هم است که تانوز گروه طالبان به پاسخ قانع کننده بر مردم ندارن و میشه که سبب رنجش طالبایی که اونا در صفوف قرار دارن شود و اکسالعمال های از اونا را راهنده بیشتر بکنن.
و در یک چنین حالت آیا جهان افغانستان فراموش خواهد کرد؟
فعلا جهان ابزار سخت و اصطلاح در دست نداره و مشکل جهانی است که صرف با اعلامیه ها و محکوم کردن ها پیش میرن و طالب ها کسایی نیستن که با شعار و با محکوم کردن ها عقب نشینی بکنن. و فکر میکنم جهان فعلا درگیر مسائل دیگه است و او قدره که ضرورت است و فشارهای لازمه سر نظام طالب هم نمیرن و طالب هم به خواست که او بدون فشار باشه جواب قانع کننده نمیتن و از خاطر است که مشکل متاسفانه که ادامه خواهد یافت.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
هیچ دموکراسی بدون مشارکت تمام مردم خود کامل نیست. از این رو کشورهایی که در صدد تقویت دموکراسی شونند باید بکوشند که فرصت برای همه تأمین شده باشد و آن باید در برگیرنده بهبود مشارکت زنان و دختران باشد. امروز به خاطر که اینترنت ابزار مهم مشارکت در طیف گسترده از تلاش هاست، کسانی که در راستای برابری جنسیتی کار میکنند باید به مشکل آزار آنلاین و بدرفتاری هایی که دختران و زنان را هدف قرار میدهد رسیدگی کنند. آزار مبتنی بر جنسیت در فضای آنلاین، بدرفتاری هدفمند از طریق تکنولوژی علیه مردم و در اکثر موارد علیه زنان و اجتماعات دیگر باش جنسی به خاطر جنسیتشان است. این سد فراراه تلاش هایی است که تضمین می کند تا زنان و دختران قادر باشند که به تمام ظرفیت هایشان دست یابند. این حالت مشتمل بر اعمال مختلف است، مانند بیانات نفرت انگیز و نخواسته جنسی علیه زنان، تهدیدات، ارسال تصاویر برهنه، همرسانی بدخواهانه پیام ها و تصاویر شخصی و حتی مزاحمت های سایبری که توسط رسانه های اجتماعی و پلتفرم های دیجیتالی گسترش یافته و زمینه آن فراهم شده است. بازار و بدرفتاری در فضای آنلاین به عصر آغاز اینترنت برمیگردد که در نابرابری عمیق جنسیتی ریشه داشته و به مرور زمان افزایش یافته و تکنولوژی های جدید و در حال ظهور آن را تسهیل بخشیده است. اینها تهدیدهای جدی برای پیشرفت زنان است، زیرا تأثیر دلسرد کننده بر کسانی دارد که هدف این تهدیدات هستند. اینها به صفت مانع در زمینه مشکلات معنادار و کامل زنان و دختران در حیات سیاسی، عامه و خصوصی عمل کرده و منجر به خودسانسوری و حتی متارکه کامل آنان شده است. در نشست امریکا شامل کشورهای امریکای شمالی، مرکزی و جنوبی که اخیراً برگزار شد، حکومت‌های کانادا و چیلی تعهد کردند تا به صفت عضو مشارکت جهانی برای مبارزه با آزار و بدرفتاری مبتنی بر جنسیت در فضای آنلاین با ایالات متحده، استرالیا، دنمارک، نیوزیلند، جمهوری کره جنوبی، سویدن، کینیا و بریتانیا بپیوندند. ایالات متحده در نخستین نشست برای دموکراسی این مشارکت را اعلام کرد و قرار است نشست دوم آن در اوایل سال 2023 برگزار شود. این نشست پیام روشنی می‌فرستد که جامعه جهانی با بهبود بخشیدن پاسخ به خشونت مبتنی بر جنسیت که با تکنولوژی تسهیل شده متعهد بود و استراتژی‌های مؤثر بازدارنده را ترویج می‌کند. جنیفر کلاین، رئیس شورای پالیسی جنسیت، در قصر سفید گفت: از عهده این برآمده نمی‌توانیم که تنوع نقطه نظرات یا صداها، دیدگاه‌ها و رهبری زنان از دست برود، به ویژه در زمانی که زنان و مردان شجاع اوکراین برای حفظ دموکراسیشان برآمده و دموکراسی را نمی‌توان بدیهی تلقی کرد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
طبق گزارش تازه بی بی سی، کماندوهای برتانیایی متهم به کشتار افراد غیر مصالح افغان در عملیات شبانگاهی در سالهای گذشته در افغانستان شدند. اما این معلومات از جانب مقامات نظامی برتانیایی مخفی نگه داشته شده است. دیدبان حقوق بشر از نشر این گزارش استقبال کرده، اما وزارت دفاع برتانیا این گزارش را رد نموده و گفته است که بی بی سی نتیجه گیری بدون توجیه در مورد اتهامات بر قوای برتانیا را منتشر ساخته که در این مورد قبلا تحقیقات کامل انجام شده است. گزارش را در زمینه از ژیلا نوری می شنوید.
وزارت دفاع بریتانیا گزارش بی بی سی را در مورد متهم ساختن قوای خاص بریتانیایی بر کشتار غیر نظامیان افغان رد کرد. دلیل نامی آمده است که معلومات وسیع و با جزئیات کامل را در اختیار برنامه پانورامای بی بی سی قرار دادند و به طور مشخص در مورد این اتهامات تحقیقات انجام شده و شواهد کافی برای مجازات افراد وجود ندارد. در گزارش پانورامای بی بی سی آمده است که گواندهای بریتانیایی حداقل 54 غیر نظامی افغان را در عملیات مختلف به طور مشکوک هدف قرار دادند و مقامات اردو این معلومات را مخفی نگه داشتند. طبق این گزارش، طی عملیات شبانه مردان غیر مصالح افغان بارها توسط قوای بریتانیایی هدف قرار داده شدند. سفیولا رعوف، عضو پیشین قوای خاص بریتانیایی و آمریکایی، این گزارش را تایید میکند.
این گزارش بسیار زیاد تکان دهنده است، از خاطر که در وقتی که من وظیفه انجام میدادم امرای سپیشال فورس بریتانیا و امرای سپیشال فورس های استرالیوی و سپیشال فورس های امریکایی، اینا را در وقت وظیفه که ما میدیدیم یک لغت در انگلیسی است برشان trigger friendly میگه، که بسیار اینا دوست دارن که در وظیفه وقتی برن زیاد انداخت کنن. این وقت اینا زیاد ملکی را هم در جریان کشته میشه و این راپور که ما دیدم کدام حیران کنندگی نبود.
پاتریشا گاسمن، عضو دیدبان حقوق بشر، میگوید شمار از کسانی که در قوای خاص بریتانیایی خدمت کردند در این مورد به بی بی سی معلومات دادند و آنها شاهد بودند که افراد غیر مسلح در عملیات شبانه کماندوهای بریتانیایی هدف قرار داده شدند.
این گزارش به طور خاص قضایایی را که در سال 2010 و 2011 اتفاق افتاده افشا می کند. به نظرم این مسئله برای مدت ها نگران کننده بود و نه تنها قوای برتانوی و خاص، بلکه شماری از قوای آمریکایی و استرالیایی و سایر نیروهای خارجی در زمان عملیات در برابر شورشیان در عملیات‌های شبانه و خانه‌های افراد در قریه‌ها حمله می‌کردند و افراد را دستگیر و متهم می‌کردند تا بتوانند ردپای طالبان را بیابند و شمار زیاد افراد به این ترتیب توقیف و کشته شدند.
طبق این گزارش، کمانده‌های خاص نیروهای هوایی بریتانیا در افغانستان افراد ملکی افغان را توقیف کردند و کشتند. طالبان در حال این کشتار ملکی را نقد می‌کنند که بر ارتکاب جرایم جنگی و کشتار ملکی آنها نیز متهم هستند.
پای می‌برند و تحقیق می‌کنند. یکی هم خودش با منویزی است که 12 سالی موضوع را کتمان کرده بودند. 20 سال مردم افغانستان رنگ دیدند. مردم هم کشته شدند. ظلم و وحشت هم رایشان انجام شد. در این دست بزرگی که داشتند نیروهای آمریکایی، بریتانیایی و دیگر شرکایشان بودند که در افغانستان حضور نظامی داشتند و اشغال کرده بودند. و ما عمل را نگاهش میکنیم.
دفتر حامد کرزی رئیس جمهور سابق که در سالهای 2010 کشور را اداره میکرد در مورد این گزارش از اظهار نظر به صدای آمریکا خودداری کرد. جنرال مارک کارلتون سمیت که در آن هنگام فرمانده نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان بود از این تلفات آگاه ساخته شده است، اما بر اساس گزارش بی بی سی اونا توانست به پلیس نظامی بریتانیا گزارش دهی کند. یک تن از نظامیان بریتانوی در توییتر در واکنش به گزارش بی بی سی این معلومات را تخیلی خوانده و گفته است هر کسی که این اسرار حکومتی را افشا کرده است باید مجازات کرده. در ادامه این گزارش آمده است که بر اساس قانون بریتانیا انجام عملیات بدون در جریان گذاشتن قماندان عمومی و پلیس نظامی جرم جنگی محسوب می شود.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
و آخرین گزارش این بخش آرکیست که قصه سفید می گوید به این باور است که روسیه از ایران خواستار صدها واسطه هوایی بی پیلوت و شمول درون‌های جنگی می باشد تا از آن در جنگ اوکراین استفاده کند. جزئیات بیشتر را از همکار ما سید عزیز الرحمن
میشنوید. قصر سفید میگوید به این باور است که روسیه از ایران خواستار صدها واسطه هوایی بسرنشین با شمول تیارات درون جنگی میباشد تا از آن در جنگ اوکراین استفاده کند. جک سولیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده میگوید واضح نیست که آیا ایران تا کنون این واسطه های هوایی را در اختیار روسیه قرار داده است یا خیر، ولی می افزاید ایالات متحده معلومات دارد که بر آمادگی ایران برای آموزش دهی نظامیان روسی در مورد چگونگی استفاده از این وسایل دلالت می کند.
معلومات ما نشان می دهد که حکومت ایران در یک جدول زمانی تسریع شده در حال آمادگی برای فراهم کردن صدها تیاره بی پیلوت به شمول درون هایی است که قابلیت حمل سلاح را دارد.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران این ادعای ایالات متحده را رد نکرده و روز سه‌شنبه گفت همکاری ایران با روسیه در خصوص تکنولوژی حتی قبل از آغاز جنگ در اوکراین وجود داشته است. با گفته مشاور امنیت ملی ایالات متحده، ایران قبل از این نیز واسطه های مشابه هوایی را در اختیار شورشیان حوثی در یمن قرار داده بود. قصر سفید در حال از این معلومات پرده برداشته است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قرار است روز چهارشنبه به شرق میانه برسد. بس پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و فعالیت‌های مخرب آن کشور در منطقه یکی از موضوعات شامل در اجندای این سفر می باشد. در عین حال دمیتری پاسکوف سخنگوی قصر کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سه شنبه آینده عازم تهران می شود و با همتایان ایرانی و ترکیه خود دیدار می کند.
آمدگی ها برای سفر رئیس جمهور پوتین به تهران جریان دارد. نشست سران دولت های زامن پروسه آستانه برگزار خواهد شد. طوری که می دانید این یک پروسه است که هدف آن ترویج مصالحه سوریه می باشد. بنابراین در تهران یک نشست میان پوتین، رئیسی و اردوغان برگزار خواهد شد.
از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین این دومین سفر خارجی ولادیمیر پوتین خواهد بود.
قبل از این رئیس جمهور روسیه در پایان ماه جون به آسیای میانه سفر کرده بود.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.